ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای تجمع‌ها به تصویب دولت رسید. دور سوم مذاکرات ایران و اروپا درباره بحران یمن ماه آینده میلادی برگزار می‌شود. و نرخ رسمی دلار باز هم افزایش یافت. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. بهرام سرمست، مدیر کل سیاسی وزارت کشور، روز دوشنبه گفت مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمع‌های قانونی در تهران و مراکز و استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیئت دولت رسیده است. پیشنهاد تعیین فضاهای مشخص برای برگزاری تجمع‌های قانونی در پی اعتراض‌های دی ماه گذشته مطرح شده بود. حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سیاسی وزارت کشور می‌گوید این مصوبه برای آنچه شنیدن صدای اعتراض مردم، تأمین امنیت و عدم ایجاد مزاحمت برای کسب و کار مردم خوانده تهیه شده است. آقای سرمست افزوده در این مصوبه بوستانها، مکانهای ورزشی و میدانها برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده و به گفته او این مصوبه به تصویب هیئت دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، تشکیل اجتماع‌ها و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این همه بسیاری از راهپیمایی‌ها و تجمع‌ها در ایران توسط ماموران حکومتی سرکوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دور سوم مذاکرات ایران درباره بحران یمن با کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا به اضافه اتحادیه اروپا در نیمه دوم ژوئن، اواخر خرداد، اوایل تیر در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا برگزار می شود. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با رد اینکه با کشورهای اروپایی درباره برنامه موشکی ایران مذاکره شده گفت ایران فقط در موضوع یمن با 4 کشور فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا به همراه اتحادیه اروپا مذاکره کرده است. آقای عراقچی دلیل تهران برای گفتگو در این زمینه را انسانی و وضعیت بد مردم یمن خوانده و افسود است این گفتگو از مذاکرات هسته‌ای جداست و حسین جاودی انصاری، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، آن را پیگیری می‌کند. دور اول این مذاکرات در اواخر بهمن 1396 در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ و دور دوم آن در اردیبهشت ماه امسال برگزار می شود. و با اعلام نرخ روزانه نرخ رسمی ارز توسط بانک مرکزی روز دوشنبه، قیمت دلار با افزایشی 15 ریالی نسبت به دیروز به 4212.05 ریال رسید. نرخ هر یورو هم با 22 تومان افزایش 4932.09 ریال ارزش گذاری شد. اما مدتی است که درباره فقدان امنیت غذایی و فقر در برخی استانهای ایران به ویژه سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر خبرهایی منتشر شده است، تا جایی که در تازه ترین خبر نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی درباره بحران غذایی در این 4 استان به ویژه سیستان و بلوچستان هشدار داده است. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
فقر غذایی شدید در سیستان و بلوچستان و وضعیت وخیم غذایی ساکنان 3 استان دیگر ایران، آنچنان که محمد نعیم امینی فرد، نماینده ایران شهر در مجلس میگوید، بر اساس پژوهش‌های انجام شده، استان سیستان و بلوچستان با اختلاف در رتبه اول بحران امنیت غذایی است و استان‌های هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به دلیل وضعیت بد تغذیه در استان سیستان و بلوچستان، میزان قد و وزن کودکان در آنجا نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین تر است و این حکایت از بد بودن وضعیت تغذیه ساکنان استان سیستان و بلوچستان به خصوص روستاهای محرومان دارد. در همین حال علیمه یار محمدی، نماینده زاهدان در مجلس، هم گفته که 75% مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و از هر نظر در شرایط نامطلوبی هستند. این نماینده مجلس به خبرگزاری کار ایران گفته که مردم روستاهای این استان به خصوص روستاهای جنوبی حوالی چابهار و قصرقند آب سالم ندارند و از وضعیت اسفباری رنج میبرند. نماینده زاهدان گفته تعداد فراوانی از مردم را دیده که دچار مشکلات استخوانبندی و گوارشی هستند و با این وضعیت هیچ بعید نیست که مردم مناطق محروم سیستان و بلوچستان به خوردن گوشت حیواناتی همچون گربه یا پرندگانی مثل کلاغ روی بیاورند. آنچنان که اعلام شده در شهر زاهدان بالغ بر 350 هزار تن آب سالم لوله کشی ندارند و در بسیاری از نقاط شهر نیز با تانکر آب رسانی می شود. صدها روستا هم برای دریافت آب با تانکر در نوبت هستند. خشکسالی در بسیاری از مناطق ایران به خصوص مناطق مرکزی و جنوب شرقی ایران در کنار بیکاری مهمترین دلایل تهی شدن روستاها از جمعیت عنوان شده. برای نمونه به دلیل خشک شدن تالاب هامون و رود هیرمند بسیاری از ساکنان مناطق مرزی در شرق و جنوب شرقی ایران مجبور به کوچ اجباری شدند. پیشتر حسین راهفر اقتصاددان به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری در سال گذشته یعنی سال 1396 4 میلیون تومان و برای مناطق محروم 2 میلیون تومان برآورد شده بوده که با این حساب 33% جمعیت ایران در وضعیت فقر مطلق به سر میبرند.
بنیامین صدر گزارش میداد. روز یک شنبه دیروز پیکر ناصر ملک مطیع، بازیگر سرشناس سینمای ایران که روز جمعه گذشته در سن 88 سالگی در تهران درگذشت، با حضور هزاران تن از دوستداران و هنرمندان تشییع شد. در جریان تشییع پیکر ناصر ملک مطیع، ماموران انتظامی و لباس شخصی چند بار به مردمی که شعار میدادند حمله کردند و به سوی آنان گاز اشکاور پرتاب کردند. فرهنگ قویمی در گفتگو با تقی مختار، روزنامه‌نگار، بازیگر و فیلمساز ایرانی که در لس آنجلس زندگی می‌کند، ابتدا درباره شخصیت و سابقه ناصر ملک مطیع پرسیده. تقی مختار:
من خب با ایشون سالیان سال دوست نزدیک بودم، همکار بودم و اتفاقا اولین فیلمی که قرار شد من کارگردانی کنم قرار بود که ایشون توش بازی کنه، که اون فیلم معروف تعصب هست که بعدن آقای فردین بازی کرد توش.
آقای مختار، ممکنه لطف کنید همطور که اشاره کردین در مورد شخصیت ناصر ملک مطیع برای شنوندگان رادیو فردا بگین؟ به عنوان یک دوست چه تفاوت‌هایی داشت ناصر ملک مطیع با اون کرکتری که ما روی پرده سینما می‌دیدیم و در زندگی خصوصیش؟
ببینید، آقای ملک مطیع رو مردم بیشتر به خاطر اون نقش‌های به اصطلاح لوتیگری و جوانمردی و کلاه مخملی و اینجور چیزا میشناسن و دوستش دارن، که البته خودش هم از بازی در اون فیلم‌ها خیلی لذت می‌برد، ولی الزاماً شخصیت فردی خود ایشون شباهتی مطلقاً با اون کاراکترها نداشت. ایشون از معدود بازیگران سینما ایران در اون دوره بود که آدم فرهنگی بود، تحصیل کرده بود و مدارج آموزشی بالایی داشت و همونطور که میدونید قبل از اینم که وارد سینما بشه معلم ورزش بود و دوره نظام و افسری و اینها رو هم طی کرده بود. یک مرد جوان بسیار بسیار فهمیده، اهل کتاب، مطالعه کن. اینه که دوستی و رفاقت با اون خیلی دلچسب بود، خیلی فرق میکرد. شما میتونستید که حرفای جدی با هم بزنید و راجع به مسائل فرهنگی با هم صحبت بکنید که الزاماً با همه بازیگران سینمای اون دوره نمیشد چنین کاری کرد. اتفاقاً این اواخر، یعنی اواخر که میگم اواخر دوران فعالیت ایشون قبل از انقلاب، ایشون دیگه رغبت زیادی هم نداشت که در اون فیلم ها بازی بکنه، در اون نوع فیلم ها با اون کاراکتر بازی بکنه. از اون کلاه مخملی خوشش نمیومد، نه فقط خوشش نمیومد بلکه حتی متنفر بود و گاهی اوقات بعضی از فیلم ها رو که پیشنهاد پرداخت دستمزدهای خیلی خوبم براش داشت قبول نمی کرد بازی کنه، به خاطر اینکه تهیه کننده ها یا کارگردان ها اصرار می کردن که حتما کلاه مخملی بذاره سرش و اون دوست نداشت که فقط به عنوان بازیگری شناخته بشه که فقط با کلاه مخملی می تونه خوب بازی.
آقای مختار، روز یک شنبه بسیاری از هنرمندان سینما و صحنه و تئاتر هم در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیع حضور داشتند و برخی از اونها هم از جمله آقای پرستویی گله کرد از صدا و سیما، پسر ناصر ملک مطیع امیرعلی ملک مطیع هم از صدا و سیما بسیار انتقاد کرد و گفت چرا اون موقع که میشد از ایشون تصویرش رو پخش نکردین ولی حالا فقط خبر مرگش رو پخش میکنید. در این مورد نظرتون چی هست؟
والا این خب معلومه که جای انتقاد داره، انتقاد خیلی شدیدی هم داره. به نظر من این یه نوع موج سواریه که حکومت جمهوری اسلامی میکنه. در این 40 سالی که از این انقلاب گذشته یه عده زیادی از ملت ایران فراری شدن، یه عده زیادی در داخل مثل خود تبعیدی دارن زندگی میکنن، هنرمندا همه آواره و دربدر شدن و اصلا به هیچ وجه اینا کمترین نگاه به این هنرمندان نیست که اونایی که هنوزم تو ایران هستن، خانم پوری بنایی، عرض کنم آقای وحدت و دیگران، اینا هیچ نیم نگاهی هم به اونا نمی کنن. ولی حالا که ایشون فوت کرده و دستش از این دنیا کوتاه شده، اینا به خاطر اینکه توجه مردم رو به خودشون جلب کنن در واقع دارن موج سواری می کنن. من امروز دیدم که وزارت امور خارجه ایران هم جمهوری اسلامی هم تسلیت گفته در گذشته آقای ملک مطیع رو. واقعا جای تأسفه که این نمایش های مسخره رو میدن برای اینکه خب وزارت امور خارجه یا صدا و سیما ایران میتونست در ظرف همین 40 سال با آقای ملک مطیع نزدیکی و دوستی و همکاری و اینا داشته باشه. از پخش یه گفتگوی تلویزیونی اون اجتناب کردن همین چند وقت پیش. حالا وقتی که ایشون مرده دارن تظاهر میکنن به این کار، برای اینکه میدونن خب میلیون ها ایرانی ایشون رو دوست داشتن. امروز خیابون های تهران برای تشییع جنازه ایشون حتما فیلم ها رو دیدین که چقدر پر شده بود که مجبور شدن گاز اشک‌آور بزنن. در هر حال اینا به نظر من بازی های یا نمایش های مسخره ایست که مردم اصلا اونها رو نمیخرن.
تقی مختار بود، روزنامه‌نگار و بازیگر ایرانی در لس‌آنجلس. به پرسش‌های فرهنگ قویمی همکارم پاسخ می‌داد. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو در همین باره می‌شنویم.
جناب آقای روحانی، نیروهای انتظامی که طبق قانون اساسی تحت امر وزارت کشور شما هستند، دیروز به مراسم تشییع جنازه زنده‌یاد ناصر ملک مطیع حمله کردند و تو مردم خودتون دیدین که روبو بشر ایجاد کردن و چه بلاهایی که سر مردم آوردن. اگه تحت امر شما به دستور شما این کاری کردن، خب بگین تا مردم هم با شما بدونن چی کار کنن. و اگرم که نه، به اجازه شما نبوده، خب مثل آقای خاتمی بگید که رئیس جمهور تو ایران فقط یه تدارکات چیه. این یه بوم و چند هوا که نمیشه. بالاخره ما باید بدونیم اصلا دولت داریم نداریم، به کی رأی بدیم به کی ندیم.
در ارتباط با مراسم هنرمند محبوب و مظلوم ایران ناصر ملک مطیع میخوام صحبت کنم. تمام شعارهایی که داده شد علیه صدا و سیمای ایران بود و هیچ کس از ریشه این مهم شعاری نداد. در صورتی که آب از سرچشمه گلالود است، ریشه در رهبری و روحانیون مستقر در قم و اصل حاکمیت است و تا این ریشه خشکانده نشود همین آش و همین کاسه است.
مرگ آقای ملک مطیع را به عموم ملت ایران تسلیت عرض می کنم و راجع به این که بعد از اینکه 40 سال ممنوع بود در بازیگری در سینما و رفتار کردار زشت صدا و سیما در مقابل ملک مطیع و سایر هنرمندای دیگه. الان بعد از اینکه فوت کردن ایشون، بعضی از مقامات دولتی حتی در مراسم خاکسپاری ایشون هم حضور داشتن. یعنی این به معنی این نیست که حالا حکومت از رفتار کردار قبلش پشیمونه یا چیزی از این دست، فقط میخواد با به اصطلاح ورود بعضی از کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنند، اون فرهنگ مرده پرستی را بین مردم ایران رایج و رایج تر کنه.
شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.